انتقادشون به قول معروف سازنده
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم عزیز ایران. با افتخار تمام از شبکه فرهنگ در خدمت شما این با برنامه نقد امروز. بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه نقد امروز. من فرانک یوسفی امروز افتخار این رو دارم که در این برنامه همراه شما باشم. نقد امروز روزهای دوشنبه و پنجشنبه با موضوع نقد و بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع امروز برنامه نقد امروز، بازی‌های رایانه‌ای سرگرمی خوب یا سردرگمی؟ موضوع امروز برنامه نقد امروز هست که مطمئنم مورد توجه و نظر همه خانواده ها قرار خواهد گرفت. نوجوان به همراه مادر خود وارد مغازه سی‌دی فروشی می شود. پسر نام خارجی بازی را می گوید و فروشنده خیلی با افتخار سربلند از لابلای سی‌دی ها بازی مورد نظر را تقدیم می کند. قیمت اون 9000 تومنه. شما 5000 تومن بدید. مادر جلد سی‌دی را نگاه می کند. برچسب و هولوگرام بنیاد ملی بازی های رایانه ای دارد. مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که روی آن درج شده و رده سنی آن هم نوشته شده است. پس این بازی خارجی کاملا بی عیب و نقص و جزء بازی های مجاز است. مادر با خیال راحت یک بازی خارجی برای فرزندش می خرد. آیا فرزند کودک یا نوجوان از این طریق سرگرم می شود و به مفهوم واقعی بازی با تعریف حقیقی اون دست می یابد یا مبتلا به انواع ناهنجاری ها خواهد شد؟ بازی های رایانه ای این روزها از نان شب برای کودکان و نوجوانان واجب تر شده. آیا این بازی ها هیچ محاسنی ندارند و تنها مضر هستند؟ پاسخ به این پرسش و پرسش های از این دست رو در این برنامه نقد امروز بشنوید. امروز قرار است در این برنامه با خانم دکتر لیلا وصالی، کارشناس سواد رسانه‌ای که امروز داخل استودیو همراه ما هستند، گفتگو بکنیم و البته ارتباط تلفنی هم داریم با خانم دکتر پروین ناظمی، روانشناس، و آقای دکتر سید محمد علی حمیدی، کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. اما قبل از ورود به گفتگوی برنامه امروز از شما دعوت میکنم مقدمه ای رو بشنم.
تکنولوژی های مدرن و سرعت تبادل اطلاعات در دنیای معاصر شرایطی را فراهم کرده که انسان امروز در آن احساس بیگانگی میکند و در دنیای مجازی به دنبال مطالبه های حقیقی خود میگردد و آنچه را در حقیقت نمییابد در مجاز حقیقت تلقی می کند.
بازی های کامپیوتری چند سالیه که تبدیل به ابزاری برای تغییر ذائقه قشر خاصی از جامعه شده، یعنی همون جوونا و نوجوونایی که ساعتها وقت پای یک بازی میذارن، زمانی طولانی که بازی سازها ازش به عنوان یک کلاس درس برای تغییر سلیقه نسل آیندهمون استفاده میکنن.
صنعت بازی‌های رایانه‌ای به عنوان سومین صنعت پولساز دنیا شناخته شده است. بازی‌های رایانه‌ای در عمق زندگی کودکان، نوجوانان و جوانان رسوخ کرده است. بازی‌های رایانه‌ای می‌توانند نقش تیغ دو لبه را برای جهت‌دهی افکار عمومی و به خصوص نوجوانان ایفا کنند. اگر محتوا و تاثیرگذاری بازی‌ها امروز بررسی نشود، تأثیرات آنها را فردا در ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم دید.
طبق آمار انجمن نرم‌افزارهای سرگرم کننده، یه فرد عادی میتونه 12 سال با بازی‌های ویدئویی بازی کنه. تا امروز بزرگسالان 14 ساله که بازی می‌کنن. میانگین برای مردها 16 سال و برای زنها 12 سال بوده. در سال 2013 49% از آمریکایی‌ها در خونه‌هاشون کنسول بازی داشتن و هر کدوم به طور میانگین 2 دستگاه در خانه داشتند. میانگین سن متقاضیان بازی‌های ویدئویی در سال 2013 30 سال بوده و البته همشون هم مرد نبودند. 47%شون خانم‌ها بودند. 42% از اونها بازیکن‌هایی بودند که معتقد بودند کامپیوترها و بازی‌های ویدئویی بیشتر از هر چیزی ارزش پول خرج کردن داره و این کار رو به خرید DVD، موزیک یا رفتن به سینما ترجیح می‌دن.
که ما هنگام خرید و استفاده از بازی‌های رایانه‌ای به چه ویژگی‌هایی توجه می‌کنیم بماند، اما این بازی‌ها ویژگی‌های مثبتی دارند که ممکن است کمتر به آن دقت کنیم. یادگیری را آسان و توجه بچه‌ها را جلب می‌کنند و آنها هر چقدر که بخواهند می‌توانند موضوعی را ببینند و آن را مرور کنند. این بازی‌ها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌هایی را تمرین کنند، ضمن اینکه وسیله‌ای کمک آموزشی و مناسب برای معلولین و پر کردن اوقات فراغت آنان است.
بازی‌های رایانه‌ای به عنوان ابزاری برای آموزش، انتقال و یا تحمیل فرهنگ‌ها تبدیل شده و هرچقدر این فرهنگ‌ها متناسب با هنجارهای یک کشور باشد، به عنوان ابزاری مناسب مد نظر قرار می‌گیرد. و اگر برخلاف آن باشد، میتواند ابزاری در جهت تهاجم فرهنگی باشد.
استفاده از تکنولوژی در این حال که بسیار مفید است، اما اگر حساب شده و مدیریت شده نباشه، یقیناً ضررهای زیادی را میتونه ایجاد کنه.
منهدم کردن، کشتن و غلبه کردن با صحنه‌های بسیار خشنی هست که اینها اثرات تربیتی نامناسبی رو در بچه ها ایجاد می کنه.
باید ما یک سری مهارت های درست استفاده از تکنولوژی رو به بچه هامون یاد بدیم.
که ما برای استفاده بهینه از بازی‌های رایانه‌ای چه کرده ایم بماند، اما بازی‌های رایانه‌ای غیر مجاز که روی میز سرگرمی کودکان قرار می‌گیرند می‌توانند آنان را افرادی خیال‌باف، ترسو، منزوی و گاهی خشمگین بسازند. قدرت این بازی‌ها تا آنجاست که می‌تواند نسلی را بی‌هویت و بی‌مسئولیت به بار بیاورد. هنگام استفاده از بازی‌های رایانه‌ای به چه ویژگی‌هایی دقت می‌کنیم؟ آیا این بازی‌ها تأثیر مثبتی روی اطرافیان ما داشته است؟ کودکان و نوجوانان اطراف ما چقدر از زمان روزانه خود را صرف بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند؟
شما شنونده یه برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هستید. ممنون و سپاسگزاریم که همراه ما هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع امروز برنامه ما بازی‌های رایانه‌ای است که چقدر فواید و چقدر معذرات دارن برای کودکان. کارشناس محترم برنامه داخل استودیو هستن، سرکار خانم دکتر لیلا وسالی. خانم دکتر سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم یوسفی عزیز، همچنین همه شنوندگان عزیزی که دارن ما رو همراهی میکنن. امیدوارم که امروز بتونیم بحث خیلی خوبی داشته باشیم.
خانم دکتر به ما بگید که فواید و مزایای بازی‌های رایانه‌ای چیست؟ میدونیم که این روزا دغدغه همه خانواده‌ها هست. پدرها و مادرها به دلیل اینکه بعضن هر دو شاغل هستند، ممکنه که وقت زیادی رو برای اینکه با کودکشون یا نوجوانشون بازی بکنن یا وقت براش بذارن نداشته باشن. ترجیح میدن که سرش به بازی گرم باشه، کمتر سراغشون بیاد، به دلیل خستگی، به دلیل اینکه حالا کار روزمرهشون زیاد هستش. ابتدا از فواید بازی‌های اینچنینی بگید، بعد برسیم به مزراتش.
خواهش میکنم. به طور کلی ما انسان‌ها به هر چیزی که غیر رسمی یاد بگیریم علاقه بیشتری نشون میدیم و مسلماً کودکان هم مستثنا نیستند و دوست دارن که از طریق بازی آموزی خیلی چیزها رو آموزش ببینن. پیش از این شاید خیلی سالهای قبل ما به شکل بازی‌های حضوری این اتفاق رو رقم می‌زدیم، از خاک بازی و گل بازی تا خاله بازی‌هایی که داشتیم و خیلی بازی‌هایی که میتونست اون نقش اجتماعی رو باعث بشه که در ما پررنگ‌تر بشه و تمرین بکنیم. اما امروزه به دلیل شکل زندگی‌ها و نوع زندگی‌هایی که وجود داره، ما از خیلی از بازی‌های اجتماعی که کودکان قبلاً میتونستن داشته باشن دور شدیم و امروزه ما شکل بازی‌های انفرادی رو خیلی بیشتر داریم و غالباً بچه‌ها با پدر و مادری کم حوصله در منزلی که خیلی کوچیکه و در یک آپارتمانی که امکان دویدن و سر و صدا کردن رو هم ندارن گیر افتادن و غالباً بچه‌ها دارن سوق داده میشن به سمت استفاده از بازی‌های رایانه‌ای که و بازی‌های موبایلی که میتونه اونها رو سرگرم بکنه. البته این رو باید بگیم که خود بازی‌ها خب یک دنیای بزرگ دارن. بازی‌ها میتونن از اثرات مفید بسیار زیاد شروع بشن تا اثرات مخرب و اینکه ما هستیم که داریم تعیین میکنیم که کودکان ما از چه نوع بازی‌های استفاده بکنن و رژیم مصرف رسانه اونها در مورد بازی‌ها رو تعیین میکنیم. بازی‌هایی که میتونن در رده بازی آموزی قرار بگیرن و خیلی از نکاتی که قرار ما توبیخی، دستوری و امری و مستقیم به فرزندانمون آموزش بدیم، به واسطه بازی خیلی جذاب و خیلی راحت قادرن که اونها رو آموزش ببینن. مثلا ما بازی‌هایی داریم که کودکان میتونن نقش‌های اجتماعی رو در اونها تمرین بکنن، بازی‌هایی که میتونن در اونها مهارت آموزی داشته باشن، بازی‌هایی که میتونن حالا یک کاری رو صفر تا صدش رو به عهده بگیرن و اون رو انجام بدن. مثلا یک کودکی، حالا میتونه کودک انسان باشه یا یک موجودی، رو بهش رسیدگی بکنن و احساس مسئولیت اجتماعی در اونها تقویت بشه و احساس مسئولیت در قبالش بکنن. کارهایی که نیازه که خودشون در طول روز انجام بدن رو در به عنوان مثلا یک مادر یا یک پدر در قبال اون کاراکتری که دارن ازش مراقبت میکنن انجام میدن و اینها قادره که اون حس مسئولیت، اون حس خلاقیت رو در فرزندان ما پرورش بده. هر کدوم از بازی ها براشون یک رسالتی تعریف شده، یعنی بازی هستش که میتونه هوش فرزند ما رو افزایش بده، بازی هستش که امکان داره که دقت و خلاقیت فرزند ما رو افزایش بده، بازی هستش که میتونه سرعت عمل ما رو بالا ببره و این برای هر بازی رده سنی در نظر گرفته شده که هر کدام از اینها قادرن که برای کودک، نوجوان یا بزرگسال بسته به شرایط سنیشون قابل استفاده باشن. اما تمام این بازی‌های مفید، با تمام این خصوصیات خوبشون اگر که بیش از اندازه استفاده بشن، اگر که ما دقت لازم در رژیم مصرف رسانه ایمون رو نداشته باشیم و اگر قرار باشه که مثلا یک کودک صبح تا شبش رو به یک بازی اختصاص بده، قطعا نه تنها اون اثرات مفید رو نخواهند داشت، بلکه میتونن اثرات مخرب بر زندگی و فکر فرزند ما ایجاد بکنن.
پس رسیدیم به اینجا که همونقدر که فواید داره، بله، اگر با مدیریت نباشه،
دقیقاً،
اگر براش چهارچوبی در نظر گرفته نشود، میتواند برای بچه نه این که مفید نیست، مضر هم باشه.
دقیقاً.
که حالا در مورد مضراتش لطفاً شما بر ما بگید.
خواهش میکنم. اول این که در درون بازی ها چیزی تعبیه شده که ما بهش میگیم وفاداری به محصول، یعنی نوعی از چیدمان که حالا اینها خاص بازی های رایانه‌ای هست برای اینکه مخاطبش رو پای بازی نگه داره و شما اگر که حتی یک مرتبه گیم اوور شدید، باز تمایل داشته باشید که این رو ادامه بدید و بخواید که همچنان بازی رو ادامه بدید. این وفاداری به محصول حالا با اون ویژگی هایی که داره و کاراکتر هایی که داره باعث میشه که ما ساعت های متمادی از یک بازی استفاده بکنیم و متوجه گذران وقت و گذران ساعت عمرمون نشیم، در حالی که خب یک کودک در ساعت در روزهای اولیه عمرش، در سالهای اولیه عمرش نیازمند کسب انواع تجربیات و انواع اطلاعات مفید و ضروری هستش که الزاماً همه اونها محدود به یک بازی نمیشن.
بله.
بنابراین ما داریم فرصت تجربه کردنهای دیگر رو از این کودکمون سلب میکنیم. کودکان و نوجوانان و حتی جوانان، به خصوص کسانی که حالا به نوعی میشه گفت آلوده بازی شدن و دیگه قادر نیستن خودشون رو از دل اون بیرون بکشن، نیازمند این هستن که کس دیگری از بیرون بتونه کمکشون بکنه برای اینکه بتونن مدیریت صحیح داشته باشن. و البته ما اون مدیریت اولیه رو از خودشون میخواییم و با دادن آگاهی، با روشن کردنشون، شفاف سازی مسائلی که ممکنه براشون پیش بیاد، سعی میکنیم که ابتدا این خودداری از درون رو بر اونها ایجاد بکنیم، اما ما هم کمکشون میکنیم برای اینکه بتونن مدیریت مصرف بهتری داشته باشن و رژیم مصرف رسانه‌ایشون رو رعایت بکنن. مثلا امکانی رو داریم که یه ساعتی از شبانه روز رو بگیم اختصاص بدن به بازی. مثلا اگر شما قراره که به این بازی خیلی علاقمندید و میخواید مثلا یک ساعت حتما بازی بکنید، هر روز ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر شما میتونی این بازی رو انجام بدی، ولی باید خودش رو مقید بکنین که تا پیش از ساعت 5 به سمت این بازی نره و بعد از ساعت 6 هم حتما اون رو کنار بگذاره.
این قانونمندی توی خانواده ها برای بچه ها یه مقدار ممکنه سخت باشه،
بله،
اما در دراز مدت میتونه بچه رو آموزش بده به این که در مورد مسائل دیگه هم توی زندگیش به این قانونمندی اکتفا بکنه و حالا به قول شما از شاید از بازی های این چنینی شروع بشه و بعدن به اجتماع بشه تعمیمش داد. بخوام دکتر وسالی بفرمایید که در مورد بازی های خارجی که با ساختار ذهنی، اجتماعی و خانوادگی بچه های ما تعریف نشده، طراحی نشده، اما بعضا میبینیم که بچه ها چه به صورت آنلاین میتونن دانلود بکنن، چه سیدیش رو خریداری میکنن و وارد بازی های میشن که ما بعضن دختر و پسر هم نداره، توی رفتارهای روزمرهشون خشونت میبینیم.
بله.
شاید توی بازی هایی که برای ما، برای جامعه ایرانی، برای خانواده ایرانی تعریف شده و طراحی شده، ما از این دست صحنه های اینچنینی که بچه ازش آموزش ببینه نداریم. در مورد این بازی ها لطفاً برامون بگید.
ما در بین بازی های خارجی هم بازی های مفید داریم، اما آنچه که خیلی برجسته و مهم هست و باید حتما بهش توجه بشه اینه که بازی های خارجی مؤلفه های فرهنگی دارن که الزاماً با مؤلفه های فرهنگی ما همخوانی ندارن و قطعاً ما چیزی که راجبش همواره تأکید میکنیم این هستش که استفاده ما از هر نوع محصول رسانه‌ای با خودش هنجارها و ناهنجاری‌هایی رو همراه میکنه و سبکی از زندگی رو با خودش داره به مخاطبش منتقل میکنه. حالا این سبک زندگی که داره بازی رایانه‌ای به فرزند ما یا به ما داره منتقل میکنه، چه سبکی از زندگی یا چه شیوه‌ای از تفکر و یا چه نوع نگاهی به دنیا و به زندگی هست؟ نه، این بسیار مهمه. چون ما وقتی که راجع به انگاره‌سازی صحبت میکنیم، یعنی چیزی که باعث میشه که یک باور در درون ما درونی بشه و تبدیل به رفتار بشه، اون وقت نقش تکرار رو به شدت در این انگاره‌سازی قوی میبینیم. هر آنچه که بسیار تکرار بشه قادر خواهد بود تبدیل به کلیشه ذهنی ما بشه و در یک فرایندی که قرار میگیره تبدیل به انگاره ذهنی ما بشه، یعنی به یک باور تبدیل بشه. و بعد این نقش تکرار رو در این زمینه خیلی قوی میبینیم و یکی از اون چیزهایی که به شدت در درون خودش تکرار داره گیم ها هستن و بازی هایی که بچه های ما اولا که حالا یه سری چیزها در درون خود بازی به شدت تکرار میشه و بعد هم ما یک بازی رو یک مرتبه صرفا بازی نمی کنیم، قطعا چندین مرتبه یک بازی رو انجام میدیم و این تکرار باعث میشه که مؤلفه های فرهنگی که در درون اون بازی هستن هم در ذهن ما تثبیت بشن و تبدیل بشن به یک چیز درونی و به یک باور و ارزش و هنجاری که ما اون رو ناخودآگاه باور میکنیم و از خودمون میدونیم.
من یه سوال بپرسم همینجا، چون شما الان به این نکته اشاره کردین. خانم دکتر، این که بچه‌ها یک بازی رو همینطور که شما گفتید چندین بار انجام میدن، ممکنه که با ابتدا اصلا بار اول توی اون بازی شکست بخوره.
بله.
دلیل اینکه دوباره واردش میشه اعتیاد به اون بازیه که در ناخودآگاه اون بچه اتفاق افتاده، یا اینکه نه خواست قلبی پیروز شدنه، یعنی دلش میخواد دوباره بازی بکنه پیروز بشه و وقتی پیروز شد دوباره بازی میکنه، چون این حس قدرته درش هی هر روز بیشتر میشه و فکر میکنه خب من یک بار بردم پس بازم میتونم. این دلیلش رو شما چی میبینی؟
البته خب ابعاد مختلف میتونه داشته باشه و بود روانشناسی در اینجا بسیار قوی هست، اما از بود رسانه‌ایش همون نکته‌ای که در ابتدا عرض کردم، بازی‌ها نکاتی رو دارن به عنوان تثبیت کننده و در واقع چیزهایی که فرد رو در درونشون نگه می‌داره.
بله.
و میتونه که حالا با لذتی که براشون ایجاد می‌کنه و طعم شیرینی که در ذائقه‌شون ایجاد می‌کنه اونها رو وفادار به محصولشون نگه داره و همونطور که حالا خودتونم فرمودید اون حس قدرتی که از پیروزی به فرد دست میده، حالا به خصوص یک کودکی که شاید عرصه زیادی برای کسب این احساس پیروزی و لذتش نداشته باشه و حالا داره تعمیر رو تجربه میکنه که شاید زمانهای دیگه تجربه نکرده باشه و همینطور اون حس شکستی که میخواد سریعتر ازش عبور کنه و با پیروزی بعدی اون رو جبران بکنه و اون حس شکست رو از خودش دور بکنه. تمام اینها و اینکه حالا نوع چیدمان بازی در درون بازی به نوعی حتی خود نوع شکست ها شکستی نیستش که شما رو منزجر بکنه و از اونجا در واقع از بازی طرد بکنه و دور بکنه، شکستی هستش که شما احساس میکنید اگر یه ذره دیگه تلاش بکنم قادر خواهم بود که موفق بشم و این شما رو به بازی برمیگردونه. فقط این رو میخواستم عرض بکنم که بحث سبک زندگی و مؤلفه های فرهنگی که در بازی های خارجی وجود دارند، البته اینها چون به عنوان معمولا کاراکترهای فرعی هستند، یعنی ذهن ما داره درگیر میشه با اصل بازی و اینها در ناخودآگاه ذهن ما جا میگیرند و چون ناخودآگاه میتونه اثرات عمیق تری داشته باشه، قطعا احساس یادگیری و احساس همزادپنداری بیشتری در ما میتونن ایجاد بکنن. یه بحثی که وجود داره این هست که خب ما سبک زندگی که داره این بازی به همون معرفی میکنه ناخودآگاه داره جایگزین سبک زندگی میشه که خانواده و والدین ما دارن به ما معرفی میکنن و ما اینجا دچار تناقض و این تنش بین کودکان و خانواده ها میشیم. خیلی از چیزهایی که ما انتظار داریم به طور کلی در خانواده بر اساس اون آموزش هایی که داریم به فرزندانمون میدیم در اونها ببینیم، یه وقتایی مواجه میشیم که خب پس چی میشه این آموزش ها که رفتار فرزندان ما کاملا مغایره با اون چیزی که ما ازشون انتظار داریم و میبینیم که کاملا متفاوت هست. یه بخشی از چیزی که باعث این تناقض ها و تفاوت ها میشه همین بازی هایی هستن که ما بدون توجه به نوع اثرگذاریشون فرزندانمون رو دائما داریم در معرضشون قرار میدیم. حالا شما اشاره کردید به بازی‌های خشنی که بحث خشونت رو در درون خودشون دارن. کسانی که بازی سازی می‌کنند، اگر که با تفکر سرمایه‌داری شروع به ساخت یک بازی کرده باشن، می‌دونن که ما هر کدوم از ما در درون خودمون جاذبه‌هایی و کشش‌هایی به سمت خشونت داریم. یعنی ممکنه که در ناخودآگاه ذهن افراد یه کششی به سمت رفتار خشن وجود داشته باشه که ما معمولاً سعی می‌کنیم سرکوبش بکنیم و حالا بهش بها نمیدیم. ولی این بازی‌ها ناخودآگاه چون دارن دست می‌ذارن روی اون نقاطی که ما یه کشش درونی نسبت بهش داریم، باعث ایجاد جاذبه برای مخاطبینشون میشن و بعد با تقویت اونها دارن حس خشونت در افراد رو تقویت می‌کنن و بالا می‌برن و بعد ما مواجه میشیم با افرادی که به راحتی رفتارهای خشن دارن از خودشون نشون میدن و این رفتارهای خشن میتونه حتی در جامعه آسیب زننده باشه و عواقب بدی به دنبال داشته باشه. فقط یه نکته رو میخواستم عرض بکنم، اینکه چه کسی داره بازی سازی میکنه، با چه تفکری، با چه هدفی و با چه انگیزه‌ای، برای مایی که بازی میکنیم بسیار مهمه. یعنی بدونیم که تفکرات چه کسی رو داریم با خودمون همراه میکنیم. اون کسی که صرفاً هدفش پول در آوردن بوده و برای اینکه بتونه پول در بیاره بازی رو داره به ما پیشنهاد میده و به ما ارائه میده که اون بازی‌ها الزاماً اثرات مثبت بر ما ندارن و خیلی وقتا اثرات منفی ایجاد میکنند، حتما ما از این نوع تفکرات اثرات مثبت نخواهیم دید.
اینجا استدیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. شما میتوانید دیدگاه های خودتون درباره مزایا و مضرات بازی های رایانه‌ای رو به شماره 30558 پیامک کنید.
آموزش شده آموزش مجازی، بچهای ما دیگه گرگم به هوا اینا بلد نیستن. بچهای ما کاراکترهای بازیشون رو بیشتر از پدر مادرشون میبینن، بیشتر از پدر مادرشون میشناسن، از کاراکترهای بازی بیشتر پدر مادرشون تاثیر میگیرن. بعضن اون کاراکتر بازیه، اون بازی است که داره بچه رو تربیت، یا بهتر بگیم بی تربیت میکنه. من رفتم نقاشیای مدرسه رو بررسی کردم، نگاه کردم دیدم قبل از همه پدر و مادر و خونه و رودخونه و مثلا درخت و ابر و خود ماها بیشتر اینا رو میکشیدیم. حالا یادمه الان بچهای ما دارن چی میکشن، نقاشیاشون چیه، خب بابش پنجی و نمیدونم چیزا. من رفتم نگاه کردم بیشتر نقاشی اینا، بچه اون موقع به خانواده فکر میکرد، به آینده و تشکیل خانواده فکر میکرد، به خودش و خانواده خودش فکر میکرد، به خونه معمنی به نام خونه فکر میکرد، الان داره به چیز دیگه فکر میکنه. این بچه بعدا چی میخواد از جامعه واقعی بشه؟ بچه‌ای که کعبه آمال آرزوهاش، بچه‌ای که بهترین چیزی که تو زندگیش هست، بهترین چیزی که از الگو میگیره و شب و روز داره باش زندگی میکنه، مثلا پوه باب اسفنجیه، مادرش نیست، پدرش نیست، نمیدونم ائمه معصومی نیست، یه چیز دیگه است که اصلا معلوم نیست چیه. خب بچه بی هدف میشه، بعد یه مدت به پوچگرایی میرسه. این پوچگرایی در قلب از همینجا نشأت گرفته. بچه اینجوری بزرگ شد، کوچکرا شد. بچه‌های ما تو این فضای بازی‌های رایانه‌ای دارن آدم می‌کشن، واقعاً آدم می‌کشن. حس کشتن رو درک می‌کنن، تو بازی سربریدن رو می‌فهمه. دسته بازی رو دست می‌ده، حتی لحظه‌ای که داره به وقتی سر آدم رو می‌بره، خشخشش روی این دستم اثر می‌ذاره، می‌دونید که می‌لرزه. یعنی اون بچه همون لحظه دندونشو داره فشار میده. بچه رو میشونیم پای بازی، وقتی بلند میشه، از پای بازی بلند میشه، میخواد همون کارا رو سر خواهر خودش در بیاره. یعنی چی؟ یعنی اونجا داره الگو میگیره. میگن سه ماه تابستون بچه‌مون ولش کن بذار خوش باشه، گوشی بهش میدن، نمیدونم کنسول بازی بهش میدن فلان. این بچه سه ماه صبح تا شب بازی میکنه، حالا تابستون تموم شد میخواد بره سر مدرسه، میگن دیگه بس دیگه، اینو بده بذارم تو کمد. اون بچه انگار خواهرش ازش گرفتی، برادرش ازش گرفتی، استادش ازش گرفتی، انگار عزیزترین کسش ازش گرفتی، چون سه ماه شب و روزشو پر کرده. قبلا مادرش پر میکرد وقتش رو، الان این ابزار داره پر میکنه دیگه، این ابزار مادرش.
همراه ما هستید با برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ. در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا وصالی، کارشناس سواد رسانه‌ای هستیم و امروز در این برنامه در مورد بازی‌های رایانه‌ای صحبت می‌کنیم، در مورد محاسن و مضرات این بازی‌ها. سرکار خانم به ما بگید که بازی‌های آنلاین
چه مضرات و چه مزایایی دارن. میدونیم که این روزها خیلی هم بازارش داغ هست و زیاد شده، شاید کوچیک و بزرگ هم نداره، همه خانواده درگیرش هستند، یعنی فقط مختص بچه ها نیست.
اتفاقا بازی هایی هستن که بزرگ سالان این روزها بیشتر درگیرش هم و به خصوص بعد از بحث کرونا ما بحث بازی های آنلاین رو خیلی زیاد داریم میبینیم. آنچه که در مورد بازی های آنلاین لازمه که بهش توجه بکنیم، یکی بحث امنیتیش هست، اینکه ما این نکته رو حتما بدونیم زمانی که ما وارد یک بازی آنلاین میشیم ایمنی دستگاه ما بسیار کم میشه و چون آی پی ما، حالا ما قبلا راجع به آی پی با مخاطبانمون صحبت کردیم، اما لازمه که الان من یک اشاره مجدد بکنم برای دوستانی که تازه به ما پیوستن. هر کدام از ما زمانی که داریم از اینترنت استفاده میکنیم یک کانال ارتباطی داریم که داره ارتباط ما رو با سرور اصلی متصل میکنه، مثل مثلا یک لوله آبی که آب در اون جاری میشه از یک نقطه به یک نقطه دیگه میرسه. اما خصوصیت این کانال ارتباطی این هستش که این کانال ارتباطی دو سویه.